همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه به ارزیابی عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی برای ایجاد اتحاد و انسجام در میان کشورهای اسلامی می‌پردازد. از همراهی شما خرسند هستیم. در برنامه‌های گذشته ضمن پرداختن به زمینه‌ها و اهداف شکل‌گیری سازمان کنفرانس اسلامی و عنوان یکی از مصادیق و نمادهای همگرایی در جهان اسلام و نیز تقطیع مقاطع دوران حیات و فعالیت این سازمان به 4 دوره تاریخی گفتیم که در دوره اول هویت سازمان بر محور آرمان فلسطین شکل گرفت و نوعی وحدت و انسجام در میان کشورهای اسلامی ایجاد کرد، اما در دوره دوم، یعنی فاصله زمانی کنفرانس سوم تا کنفرانس تهران در سال 1997 میلادی، نوعی واگرایی در سازمان کنفرانس اسلامی به وجود آمد. در مقطع زمانی سوم حیات سازمان که از کنفرانس تهران در 1997 شروع می شود و تا خیزش عمومی مسلمانان در بسیاری از کشورهای عربی در سالهای 2011 و 2012 ادامه می‌یابد، همگرایی در بین کشورهای اسلامی احیا می‌شود. در این برنامه قصد داریم پیش از ورود به مقطع چهارم یک ارزیابی کلی از میزان موفقیت سازمان در نیل و اهداف مورد نظر خود ارائه دهیم و پس از آن بر دوره بیداری اسلامی متمرکز شویم. پس با ما همراه باشید. برای ارزیابی میزان موفقیت سازمان همکاری اسلامی یا همان سازمان کنفرانس اسلامی در دستیابی به اهداف مورد نظر، ابتدا میبایست به این موضوع بپردازیم که اساساً شاخص سنجش موفقیت یک سازمان چیست؟ به عبارت دیگر، عملکرد یک سازمان بر اساس چه معیاری باید سنجیده شود تا موفقیت یا عدم موفقیت آن روشن گردد؟ یکی از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی عملکرد یک سازمان بررسی میزان کارایی آن است. به تبع یک سازمان بین المللی زمانی موفق ارزیابی خواهد شد که توانسته باشد در صحنه‌های بین المللی کارایی و سودمندی خود را به اثبات برساند و در راستای رسیدن به اهداف خود بر روند تحولات بین المللی تأثیر گذار باشد. گروهی بر این عقیده‌اند که کارایی یک سازمان بین المللی و منزله توانایی آن سازمان در مدیریت بحران‌هایی که عملکرد یک سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌باشد. عده دیگر بر این عقیده می باشند که کارایی یک سازمان بین المللی به منزله میزان توانایی یا موفقیت کشورهای عضو سازمان در حل مسائل و مشکلاتشان در چارچوب سازمان و یا میزان اجرای تصمیمات سازمان می باشد. اگر بخواهیم بر مبنای تعریف دوم عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی را ارزیابی کنیم، باید بگوییم با توجه به اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان، موفقیت سازمان تا شروع دوره بیداری اسلامی در کشورهای عربی در سال 2011 نسبی بوده است. به عبارت دیگر، در این دوره زمانی سازمان نتوانست است به اهداف خود به طور کامل دست یابد، اما نمیتوان ادعا کرد این سازمان دستاوردی هم نداشته است. چرا که اگر این سازمان وجود نداشت، قطعاً وضعیت اتحاد در جهان اسلام به مراتب وخیمتر میشد. پس در یک ارزیابی کلی می توان گفت سازمان کنفرانس اسلامی به طور نسبی توانسته است نوعی همگرایی کلی را در سطح کشورهای عضو به وجود آورد. برای توضیح و اثبات این ادعا کفایت می کند نگاهی دوباره به اهداف و اصول منشور سازمان بیاندازیم. در این منشور به اهدافی چون گسترش وحدت در بین کشورهای عضو، ریشه‌کن کردن استعمار و مبارزه با تبعیض نژادی، تقویت مبارزات مردم مسلمان که برای دفاع از حیثیت انسانی، استقلال و حقوق ملی خود مبارزه می کنند، اشاره شده است. بهتر است برای سنجش میزان موفقیت می بایست نتایج عینی و ملموس سازمان را با اهداف تطبیق دهیم. یکی از مؤلفه‌های مهم و مورد تأکید در اصول و اهداف منشور سازمان همکاری‌های اسلامی دفاع از امنیت کشورهای عضو می باشد. حال جای طرح این سوال است آیا سازمان توانسته است از امنیت اعضای خود دفاع نماید؟ و اگر توانسته است تا چه حد؟ برای پاسخگویی به این سوالات می بایست مهمترین اقدامات سازمان در این خصوص را احصا و ارزیابی کرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در یک نگاه کلی سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه حفظ و تحکیم امنیت دست جمعی اعضا دو دسته اقدامات انجام داده است. دسته اول اقداماتی است که به موجب آن سازمان کنفرانس اسلامی همبستگی خود را با کشورهای عضو اعلام کرده و کشورهای غیر عضوی را که امنیت عضو را در مخاطره قرار دادن محکوم کرده است. اعلام حمایت و همبستگی سازمان با مردم لبنان در هنگام تجاوز رژیم صهیونیستی در سال 1982، حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای برقراری حاکمیت و کنترل بر تمامی سرزمین‌های خود در سال‌های 1997 و 1999 میلادی، اعلام همبستگی با مردم سومالی در قبال تجاوز اتیوپی به این کشور در سال 1984 و در نهایت اعلام همبستگی با مردم آذربایجان در قبال تجاوز ارمنستان به این کشور در سال 1993 از جمله اقدامات سازمان در این زمینه بوده است. دسته دوم اقداماتی است که سازمان کنفرانس اسلامی به صرف حمایت لفظی بسنده نکرده و در برخی موارد اقدامات عملی نیز در حمایت از کشورهای عضو داشته است. به طور مثال بلافاصله پس از حمله شوروی به خاک افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی در یک اجلاس فوق‌العاده وزرای امور خارجه در اسلام آباد اقدامات ویژه‌ای را علیه دولت غاصب و برآمده از کودتا در افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی به عمل آورد. سازمان کنفرانس اسلامی عضویت افغانستان را به تعلیق درآورد و بازی‌های المپیک در مسکو را تحریم کرد. همچنین از نیروهای جهادی افغانستان برای مقابله با دخالت شوروی حمایت نمود، به طوری که یکی از عوامل خروج شوروی از خاک این کشور موضع‌گیری سازمان بود. مورد دیگر مربوط به فلسطین می باشد. همان گونه که در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، فلسطین یکی از محورهای اصلی اقدامات سازمان کنفرانس اسلامی بوده و در طول سالهای فعالیت خود مکررم از مبارزات مردم فلسطین حمایت کرده است، هرچند در این روند فراز و نشیب‌های نیز داشته و در برخی موارد از مواضع خود برای دفاع از جهاد مردم فلسطین عدول کرده است. تأسیس صندوق قدس در هفتمین اجلاس وزرای خارجه، تشکیل کمیته قدس در سال 1975، تأسیس دفتر اسلامی تحریم اسرائیل و غیره از جمله این اقدامات عملی و عینی سازمان می باشد. در مجموع می توان گفت در زمینه ایجاد امنیت دست جمعی برای کشورهای عضو، کارنامه سازمان کنفرانس اسلامی چندان درخشان نیست، چرا که اقدامات سازمان در بسیاری از موارد تنها نقش تعدیل کننده و نه حل کننده داشته است. به عبارت دیگر بدون انکار تأثیر مثبت اقدامات سازمان باید گفت بین فعالیت‌های انجام شده و اهداف مندرج در منشور فاصله چشمگیری وجود دارد. یکی دیگر از اصول و محورهای منشور سازمان کنفرانس اسلامی حل مسالمت آمیز اختلافات اعضای این سازمان می باشد. پس برای ارزیابی میزان موفقیت سازمان می بایست به این سوال پاسخ داد که سازمان کنفرانس اسلامی تا چه حد توانسته است از بروز مناقشه در بین کشورهای اسلامی جلوگیری کند و مسائل و مشکلات موجود را از طرقی چون میانجیگری، مذاکره و یا حکمیت حل و فصل نماید. با نگاهی به تحولات حادث شده در جهان اسلام باید گفت سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه موفقیتی نداشته و حتی در مواردی در جهت تشدید مناقشه و جنگ و خونریزی بین کشورها قدم برداشته است. به طور مثال در جنگ ایران و عراق عملکرد سازمان کنفرانس قابل دفاع نبود و به دلیل تفوق کشورهای عربی منازعات تشدید شد. همچنین در اختلاف بین موریتانی و سنگال در سال 1989 سازمان از طرفین خواست به دشمنی خود خاتمه دهند، اما عملا از ارائه پیشنهادی که مناقشه را بین دو کشور حل و فصل کند خودداری کرد و صحنه را برای میانجیگری سازمان وحدت افریقا فراهم ساخت. مضاف بر همه اینها سازمان کنفرانس اسلامی نتوانست مانع از حمله عراق به کویت در سال 1990 شود و پس از حمله و اشغال خاک کویت تنها به درخواست از کشور عراق برای تخلیه خاک کویت اکتفا نمود. همچنین زمانی که در سازمان ملل متحد اجماعی علیه عراق به وجود آمد، سازمان کنفرانس اسلامی از آن مواضع حمایت کرد و خود نتوانست گوی و میدان را در اختیار بگیرد. در قضیه آشتی افغانستان نیز تصمیمات سازمان چندان دوام نیاورد و درگیری‌های مجاهدین از نو آغاز شد و تلاش‌ها برای خاتمه دادن به آنها به نتیجه‌ای نرسید. بنابراین می‌توان گفت کارنامه سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص حل مسالمت آمیز اختلافات به مراتب از موضوع حفظ امنیت دست جمعی اعضا کم فروغ‌تر است. عزیزان شنونده، در مجموع می توان گفت نگاهی به عملکرد سازمان نشان می دهد در این دوره زمانی اهداف و اصول مورد نظر اعضا و مندرج در منشور به طور کامل تحقق نیافته است. بنابراین کارنامه بسیار موفقی برای سازمان وجود ندارد، اما غیر منصفانه است اگر تلاش‌ها و اقدامات این سازمان در تقلیل برخی بحران‌ها را نادیده گرفت و چشم خود را برای برخی اقدامات مثبت سازمان برای نیل به اهداف مورد نظر بست. اما سوالی که اکنون مطرح است این است که چرا کشورهای اسلامی که اشتراکات اعتقادی و منفعتی فراوانی با یک دیگر دارند و این اشتراکات در مقطعی از تاریخ تحولات بین المللی ایشان را به تشکیل یک سازمان برای پیگیری تحقق اهداف مشترک سوق داده، در طول چند دهه نتوانسته است به اتحاد و انسجام لازم دست یابد؟ در برنامه بعد با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی، ریشه های این عدم موفقیت را بررسی و تجزیه و تحلیل میکنیم تا بر اساس این دستاورد تحلیلی بهتر بتوانیم مقطع زمانی بعد را بررسی کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته بعد و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى
سيد